ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا غری هستم. این صدای رادیو فرداست. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری وجود ندارد. وزارت ارشاد میگوید در مورد ممنوع التصویری محمد خاتمی مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. رئیس جمهوری ترکیه شرایطی را برای عادی سازی مناسبات با اسرائیل مطرح کرد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه امروز اعلام کرد که در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبر وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه برخی افراد آرزوها و توقعهای به گفته او غیرقانونی خود را که ربطی به قانون اساسی ندارد مطرح می کنند، گفت که نظارت مجلس خبرگان بر رهبر سخنی نادرست و غیرقانونی است. پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد گفت که گروهی برای بررسی انتخاب رهبر در صورت پیش آمده حادثه‌ای برای او تعیین شده است. به نوشته ایسنا رئیس قوه قضاییه گفته است گاهی رسانه‌ها به حرف پای دامن میزنند که صحیح نیست و از آن جمله سخنان تصحیح میکنم و از آن جمله سخنان به گفته او بی‌پایه است که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبر و نهادهای زیرمجموعه او مطرح میشود. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه درباره ممنوع التصویر بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت که مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبر ایران رسیده باشد وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین نوشابادی با اشاره به اینکه چنین مصوباتی زمانی لازم الاجرا هستند که به تایید آیت الله خامنه‌ای برسند، افزود تاکنون مصوبه‌ای به تایید رهبری نداشته ایم. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه گفته بود ممنوع تصویر شدن آقای خاتمی دستور مستقیم شورای عالی امنیت ملی نیست، اما دستور دادستانی بر اساس مصداق‌های اعلام شده از سوی این شورا صادر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با طرح احتمال عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل گفت تمامی منطقه از این موضوع سود خواهند برد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس رئیس جمهوری ترکیه گفت عادی سازی روابط با اسرائیل امکان پذیر است و طرفین درباره پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان حمله اسرائیل به یک کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه به توافق برسند. شرط دیگر آقای اردوغان برای عادی سازی مناسبات با اسرائیل لغو تحریم‌ها علیه فلسطینیان است. مناسبات دو کشور به دنبال حمله نیروی دریایی اسرائیل به این کشتی در 5 سال پیش رو به تیرگی گذاشت. 8 تبعه ترکیه و 1 شخص با تابعیت دوگانه آمریکایی و ترک در این حمله کشته شدند. اسرائیل ضمن عذرخواهی از ترکیه با پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان موافقت کرد. با این همه رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که روز دوشنبه در رسانه‌ها انعکاس یافت خواستار عذرخواهی اسرائیل شده است. ساعت 8:04 است در ایران و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. برنامه این بخش 15 دقیقه رو ادامه میدیم با پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، گزارش این هفته یک کارنامه به آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامیده است اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید.
سلام،
صدها تن از کارکنان رسمی واحدهای تحت مدیریت مجتمع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس صبح روز دوشنبه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت مزایای شغلی نامیدند، در محدوده اطراف محل کار خود زنجیره انسانی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فعالان صنفی کارگری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و ماهشهر تعداد شرکت کنندگان در این تجمع را 1500 تن تخمین زدند و گفتند که کارگران مجتمع‌های بندر امام، بوعلی سینا، تندگویان، اروند و فجر خوزستان در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی که 1.5 ساعت طول کشید، خواستار برخورداری از مزایای استخدامی و بیمه‌ای قانون وزارت نفت شدند. آنها همچنین به خصوصی سازی شرکت‌های خود اعتراض داشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است. به گفته این سندیکا، احضار آقای رضوی تلفنی انجام شده است و او باید روز 24 آذر خود را به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران معرفی کند. در این گزارش اشاره‌ای به دلیل احضار این فعال کارگری نشده است. داوود رضوی همراه با ابراهیم مددی، عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 9 اردیبهشت سال جاری در منزل خود از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند. این دو فعال کارگری پس از 22 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین، هر کدام با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن، تهدید، احضار و زندانی کردن کارگران، خواستار منع پیگرد قضایی و آزادی بی قید و شرط فعالان کارگر زندانی شد. بیش از 1400 تن از فرهنگیان و فعالان مدنی ایرانی در نامه‌ای در مورد فعالان زندانی حقوق معلمان، بازداشت و زندانی کردن این فعالان را ناقض اصول قانون اساسی، مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اعلامیه هزاره سوم ملل متحد دانستند. اسماعیل عبدی، رسول بوداقی، علیرضا هاشمی، علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی از جمله فعالان زندانی حقوق معلمان در ایران هستند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان نامه به اعتصاب قضای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران که از روز 5 آذر سال جاری تا کنون دست به اعتصاب قضا زده است، اشاره کردند. آقای بهشتی لنگرودی در اعتراض به صدور حکم 9 سال زندان در دادگاه انقلاب اسلامی، خواستار توقف حکم خود و اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیئت منصفه شده است. امضا کنندگان نامه با تایید این خواسته ها بر لزوم آزادی این فعال حقوق صنفی معلمان تا زمان برگزاری این دادگاه تاکید کردند. این امضا کنندگان خطاب مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفتند که جان آقای بهشتی لنگرودی در خطر است و مسئولیت قانونی و شرعی سلامتی او با آنهاست. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خبر داد که بیش از 500 تن از بازنشستگان ذوب آهن از اصفهان، تهران و کرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. آنها در اعتراض به عقب افتادن حقوقشان تجمع کرده بودند. حسن افتختن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که آنچه آیین‌نامه‌های اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامید در جلسه شورای عالی کار تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن افتختن ابراز امیدواری کرد که این تشکل‌ها علاوه بر رشد افقی، به گفته او از رشد عمودی مناسبی برخوردار شوند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که شماری از تشکل‌های کارگری از احضار و تحت فشار قرار دادن اعضای خود توسط دستگاه‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هفدهتن حدود 3 ماه پیش گفته بود که 10 برنامه ویژه اصلاح ساختار روابط کار تدوین شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد گفته بود حوزه روابط کار روانساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست‌های روابط کار به درستی تبیین شده باشد، می‌تواند اشتغال را توسعه دهد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، به این پرسش که چه نوع سیاستهایی در روابط کار میتواند به اشتغال کمک کند، پاسخ میدهد:
اگر یک سیاستی با اون وضع متمرکز اقتصاد و نقش عظیم رانت نفتی در اقتصاد ایران، اگر دولت برنامه‌های کلان سرمایه‌دارانه رو نداشته باشه، اگر برنامه‌هایی رو که بتونه زیرساخت جامعه رو به طور کلی دچار دگرگونی بکنه، و اگر بخوام در همین چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری صحبت بکنم، یک جوری سیاست‌های نوع کینزی رو به کار نبره، صحبت از این که با یه سری تدبیرها میشه مسئله کار رو در ایران حل کرد و بیکاری مزمن و ساختاری در جامعه ایران رو از میان برداشت، یک حرف توخالی و بی‌معنی است. اصلا بحث اقتصاد با برنامه، دخالت منظم از بالا، گرایشات چپ، گرایشات به طرف سوسیالیسم و غیره رو بذاریم کنار. صرفا جنبه‌های سوداگرانه در اقتصاد رو بالا خواهد برد و اجازه ثروتمندتر شدن سریع اونهایی رو که این بار به نام بخش خصوصی میخوان بیان و خصلت دلالی خودشون رو به نمایش بگذارن در تولید، جز این چیز دیگه ای نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایلا، حسن افلاطن در مرداد سال جاری گفته بود در نهادهای تصمیم ساز دولت حضور نمایندگان برجسته بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات بسیار ضعیف است. او بدون اشاره به چگونگی حضور تشکل‌های کارگری در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات افسوده بود، در حوزه روابط کار روی منسوخ کردن بخشنامه‌هایی که به درد تولید نمی‌خورند و مانند قل و زنجیر محکم به پای تولید و کارآفرینان بسته شده‌اند، به شدت کار می‌کنیم و آنهایی که به گفته او قابل اصلاح باشند را اصلاح می‌کنیم. موضوع کمک به رفع موانع تولید و اصلاح قوانین در سال‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مطرح و تکرار شده است. مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گویند با تغییر قوانین، از جمله قانون کار، می‌توان به اشتغال‌زایی کمک کرد و آن را اقدامی به سود کارگران در جهت اشتغال‌زایی آنان می‌دانند. اما آیا چنین است؟ بهروز فراهانی:
در ایران هر وقت که میخوان به حقوق کارگرا و حقوق بگیران ثابت در ایران حمله بکنند، به حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی حمله بشه، صحبت از این میشه که یک سری بخشنامه ها و یک سری موادی هست که زیادی از حق اونها دفاع میکنه. اساساً اقتصاد عرضه، یعنی چیزی که نئولیبرالیسم بر اساس اون وارد معرکه شده و حمله به مزایا و حقوق کارکنان و کارگران رو هدف گرفته، در ایران هم دقیقاً همونه و اینها از هر نوع برنامه‌ای که دست کارفرما رو در اخراج بی‌رویه کارگران و حقوق بگیران ببنده، دفاع بکنه از یک سری حقوق اونها، سعی بکنه که حقوق حداقل رو ازش دفاع بکنه، سعی بکنه که از حقوق بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی دفاع بکنه، رو آن چیزی که در مجموع بقایای دولت رفاه، مدل دولت رفاهی است که در کشور سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم بود و این نوک حمله نئولیبرال ها همیشه روی اون بوده، همواره اینها رو هدف میگیرن میزنن. امروز با برجسته کردن نقش بخش خصوصی و توصیه های بخش خصوصی، ما شاهد یک حمله لگام گسیخته نئولیبرال های وطنی به حقوق و امتیازات کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران است.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است: بازنشسته ی تامین اجتماعی هستم با دستمزدی که به زحمت کفاف زندگی من و خانواده ام را می دهد. حال من چگونه باید قبض برق 100,000 تومانی را که برایم آمده است بپردازم؟ آیا باید مانند دوره عصر حجر زندگی کنم که دیگر قبض برق برایم ارسال نشود؟ یکی از کارگران قراردادی شاغل در بهشت زهرا نیز نوشته است که روزانه بین 10 تا 12 ساعت کار می کند و حقوق دریافتیش تنها 600,000 تومان در ماه است. او پرسیده است آیا این حقوق می تواند هزینه زندگی او و خانواده‌اش را تأمین کند؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.